اومد. درسته که حالا به قولی که از دوستان از گذشته تاریخی خودمون گرفته شده، ولی تمرکز نداشت زبان ما رو اون اصطلاح، یعنی کنار گذاشته بود، از یاد برده بود. یه هنرمند بیاد این اصطلاح
رواج
دوباره بره. پیشنهاد میکنه، چون جا داره، چون جاش خالی بوده احتمالاً در زبان ما.
بله، یه خلایی
آره، پذیرش ایجاد میشه. پس ما میتونیم از این طرف هنر، رسانه ها یه جورایی هدایت شده، واسه من این اصطلاح رو امشب زدم دوست ندارم، مدیریت شده یه وارد میدان بشه. اینجوری میشه رها کنیم به حال خودش زبان رو، که البته بله. در دراز مدت همین اتفاق میفته دیگه. خانم دکتر شما چیزی میخواستید بگید؟
بله، یه مطلب کوتاهی رو میخواستم بگم و البته قصد اطاله کلام ندارم، چون قصد ندارم که زمان صحبت سایر اساتید و کارشناسان محترم رو بگیرم. فقط فکر میکنم یه نکته ذکرش داخل قلاب یا پرانتز خالی از لطف نباشه، اما اینه که من فکر میکنم این در همامیخته شدن گونه گفتاری و نوشتاری که از ابتدای برنامه بحث به این سمت رفت، بیشتر به این دلیل باشه که نوشتن الزاماً امروزه به معنی کاربرد گونه رسمی و فاخر زبان فارسی نیست، چون نوشتن الان با پیشرفت فناوری و اون امکاناتی که ما در اختیار داریم در یک بافت‌های موقعیتی رواج پیدا کرده که پیشتر در اون بافت‌های موقعیتی نوشتن اصلا نمیتونست رواج داشته باشه. مثلا پیشتر من فقط زمانی که توی خونه یا پشت میزم یا تو محل کارم بودم میتونستم بنویسم. الان اگر توی ماشین باشم، دوستم حالا پیامک بزنه یا اینکه پیامی روی فضای مجازی به هر ترتیب برای من بفرسته، من میتونم پیامش رو بنویسم. در واقع دارم باهاش گفتگو میکنم، منتها به سبک نوشتاری. و همین باعث میشه که به این فکر بکنیم که هر جایی تو هر بافت موقعیتی که ما در واقع داریم مینویسیم، الزاما این نوشتن به معنی کاربرد اون گونه فاخر و رسمی
نداره. بله. خب همین ویژگی های رو در زبان نوشتار و از اون طرف در زبان گفتار ایجاد میکنه. آقای دکتر نورانی عزیز، خب ما از این طرف داریم درباره زبانی صحبت میکنیم که خارج از حوزه ادبیات، یعنی اون وجه هنری و فرهیختگی زبان رو کنار میذاریم که بحث دیگه ای میخواد، خارج از حوزه ادبیات داره اتفاق، یعنی بین مردم، حالا در صنف های مختلف و در جایگاه های مختلف، از جهت سواد، از جهت شغل. این ماجرا بعداً میخواییم به ادبیات رو وصلش کنیم، نه از این جهت که مردم با زبان ادبی صحبت کنن، از این جهت که به صورت زبان رایج امروز باید بتونه با متون ادبیات ارتباط برقرار کنه. اون بلایی که میگن امروز انگلیسی ها سرشون اومده که شکسپیر رو نمیتونن از روش بخونن، سر ما نیاد که هنوز حافظ و سعدی رو لااقل اگر همه مفاهیمش رو نمیفهمیم از روش میتونیم بخوریم، همچنان این گسست اتفاق نیفته. خب اما از این طرف ما همونجور که خانم دکتر گفتن و آقای دکتر این رو اشاره کردن، زبان تحول طبیعی خودشو انجام میده، به دست کاربران زبان هست که به مرور زمان این اتفاق بیفته. حالا چه بخشی از زبان هست که این اتفاق براش پیش میاد؟ چون شما میدونید، بندم میدونم، همکارانم احتمالاً اگر اشاره کنم شاید تایید کنن، بخشی از زبان که خیلی محاوره است و در مقاطع مختلف تاریخی رنگ اجتماعی به خودش میگیره، عمر کوتاهی هم داره، مثل اصطلاحات کوچه بازاری که مثلا یه سری اصطلاحات در دوره دانشجو بودن من در دهه 60 خیلی رواج داشت، امروز اصلا خبری ازش نیست. ما نگران اونها نیستیم چون مقطعیه. اتفاق اینه که وقتی ما مؤلفه هایی در زبان حتی مقطعی گفتاریمون پدید میاد، به خاطر رسانه ها و به خاطر به خصوص فضای مجازی شکل مکتوب داره به خودش میگیره. این شکل مکتوب ثبت میشه، حتی دوستانی هستن که پیامک ها رو دارن به شکل کتاب جمع آوری میکنن یا شما ذخیره میکنید پیامک هاتون رو. این با این چطور میشه روبرو شد؟ آیا باز هم رها کنیم به حال خودش و ببینیم زبان چطوری پیش بره، یا به نظر شما باید یه جوری حواسمون باشه به زبان؟
ببینید، اون چیزی که من فکر میکنم، شروع بحث ما از تقریبا به انتهای سرنوشت زبان بود به نظر من. یعنی ما قبل از اینکه حالا بیایم به حال شکل مکتوب کلمات بپردازیم، یعنی به داد این برسیم، اصلا باید به خود زبان ببینیم اصلا چه بلایی داره سر زبان میاد. اینکه بحث ما الان زبان فارسی، من فکر میکنم، خب فکر میکنم که نه، قاعدتا اینجوریه، ما داریم به ویژه در مورد زبان فارسی که در ایران رایجه داریم صحبت میکنم، چون زبان فارسی مخصوص ایران که خاصه نیست، خب افغانستان، تاجیکستان، اونا هم حرف میزنن و اتفاقا پاکی زبانشون در مسائلی خیلی بیشتر از ما شاید هست و رعایت میشه. من همیشه اعتقادی دارم، تو برنامه‌های مشابه اینم گفتم، من میگم که یک کشور میتونه سالها مورد تهاجم قرار بگیره، اشغال شده باشه، اما تا وقتی که زبانش رو از دست نداده هنوز خودشه، هنوز اون هویت رو داره، هنوز عوض نشده. وقتی زبان رو ازش بگیری دیگه همه چیش رو ازش گرفتی، همونطور که همون بلایی که یه جورایی سر مصر اومد با اون پیشینه مثلا تمدنی عجیب غریبی که داشته، دیگه مصری نیستن، عرب هستن، عرب زبانن، چون زبانشون عربیه دیگه، امت عربن، ملت عربن، همونجوری حرف میزنن، همونجوری فکر میکنن، یا حتی لباس میپوشن. من فکر میکنم ما یه کاری که باید بکنیم در قبل از اینکه بیایم به حال اینکه حالا ببینیم مثلا فضای مجازی چه بلایی داره سرمون میاره، که قطعا داره میاره، یعنی اصلا نمیشه انکار کرد، چون شتاب زندگی امروزی همه چیز ما رو تحت تاثیر قرار داده، ما باید یه دستبندی بکنیم ببینیم اصلا درباره زبان ذاتن چه کارهایی کردیم، چه کارهایی نکردیم، چه کارهایی باید بکنیم. یعنی این دستبندی، ببینیم ما این کارها رو کردیم، این کارها رو هم نکردیم، و این اتفاق هم حالا باید منجر بشه به اینکه این کارها رو هم براش بکنیم. من اینکه این اتفاق میفته مردم رو آخرین بخش میبینم، یعنی قبل از اینکه مردم، درست هستن اهل زبان هستن، گستره کار دست اونها هستش، ولی چی میشه که به اینجا ختم میشه که مردم دچار این حادثه میشن، مثلا واژه‌های گفتاریشون، اصطلاحاتشون، بی اطلاعی از زبان، بی احساسی حتی نسبت به زبان یا بی توجهی، اینا از کجا ناشی میشه؟ من فکر میکنم بیاید چند قدم بریم عقبتر ببینیم ما از کجا نسبت به زبان بی توجه شدیم و از کجا که این اتفاق میفته همزمان دنیا هم داره یه تغییرات عجیب غریبی میکنه، به ویژه فناوری ارتباطات که امروزه اثر عجیبی روی همه زندگی، من هنوز فکر میکنم این اتفاقی که ارتباطات داره پیش میاره واسه ما هنوز اون نقطه عطفش یا نقطه نهاییش نرسیده، یعنی اون انفجار بزرگش هنوز شکل نداده در سطح جهان. من فکر میکنم ارتباطات اون کاری که داره میکنه، من همیشه به شوخی با بچه‌ها میگم تمام اسطوره‌های ما میخونی، اصلا اسطوره‌های جهان همه در رویاهاشون یه پادشاه، یه قدرتمندی که یه گوی جادویی داره، یه جام جمی داره که میتونست دوردست‌ها رو ببینه و الی آخر. امروز این جام جم در جیب همه آدم‌های حتی کم سواد، حتی بی بهره از قدرت حاکمیت یا مالی یا ثروت وجود داره، همه ما یه دونه گوشی همراه داریم که توش صوت داریم، تصویر داریم، این گوی جادویی داریم، ولی من فکر می‌کنم با این اوصاف هنوز ارتباطات اون بلای اصلی که باید و سر ما نیاورده. حالا من فکر میکنم برای این اتفاق بیایم یه دستبندی بکنیم، ببینیم چی شد که امروزه به اینجا رسیدیم که اهل زبان، چند تا اتفاق واسه افتاده. یک، پاکی زبان خیلی واسه شون اهمیت نداره، چه در گفتار چه در نوشتار. دو، استفاده بیش از حد واژه‌های وارداتی و که در چند قشر و لایه داره اتفاق میفته. یکی طبقه کم سواد، که به نظر من کم سواد که عرض میکنم منظورم این نیست که مثلا تا سوم راهنمایی درس خونده یا اول ابتدایی درس خونده، اونی که سواد فرهنگی حداقل نداره، میتونه مثلا سواد آکادمی یا مثلا دانشگاهی بالایی داشته باشه. استفاده افراد کم سواد از واژه‌های غربی، غریبه، برای هویت سازی، این چیزی که امروز میبینید تو همین بحثی که شد، مثلا ما پیام میزنیم یا میگیم، مثلا میگیم ترای میکنم، یه اصطلاحی که من امروز خیلی میشنوم، ترای کردن، یا ترای بکن بیا این کارو بکن، تلاش کردن، حالا نمیکنم ندام فارسیه یا عربیه، ولی خب اونم گذاشتیم کنار، رسیدیم به ترای کردن. یا مثلا من دیتیل اینو که نمیدونم چیه، اینا اصطلاحی که من بعضی موقع میشنوم از آدم، واسه خودمم یادداشت میکنم، مثلا فلانی میگه دیتیل، فلانی که من میدونم اصلا فرق بین دوغداز رو هم نمیدونه، قطعا نمیدونه، مطمئنم که نمیدونه، ولی استفاده میکنه. و این اتفاقی
که دوغداز مگه با هم فرق داره؟
خودم هم زیاد نمیدونم ولی حفظ کردم امشب بگم اینو بگم. من فکر می‌کنم حالا بریم اول از اینجا، شاید من این تصورم دارم به هم می‌ریزم، نظم کار رو. ببینیم از کجا شروع شد که به اینجا کشید کار و حالا ما رسیدیم به این که نتونستیم زبانمون رو خیلی پاک نگه داریم یا اصلا خیلی غیرت در موردش به خرج نشون بدیم. بعد مواجه شدیم حالا با ابزاری که زندگی رو خواه نخواه سریع میکنه. یعنی ما وسیله ها وقتی ساخته میشن بعدن کارها هم با خودشون میارن دیگه. یعنی تا وقتی که تلفن نبود ما احتیاجی هم به اینجور کارها نداشتیم. وقتی تلفن که میاد حالا کارهای مخصوص به خودش هم با خودش میاره و ما رو یه کاری میکنه با همون که دیگه وابستش میشیم. اگه بگن یه روز مثلا تلفن نباشه یا خطوط ارتباطی نباشه ما زندگیمون اساسا مختل میشه. اینو بررسی کنیم. یعنی من اینجوری فکر میکنم چرا به اینجا کشید کارمون، چرا مثلا در شاید فارس زبانهای همجوار ایران کمتر این اتفاقا داره میفته. حالا یه بخشش تاریخیه، بخشش جبر تاریخی که ما ناگزیریم از این اتفاق، خیلی هم نمیتونیم جلوشو بگیریم. اونم من حالا یه ریشه‌ای واسهش پیدا کردم که وقت رو الان نگیرم، اگر در ادامه فرصتی و مجالی باشه بتونم بگم.
خیلی متشکرم، شما موضوع 10 تا برنامه رو گفتیدم که میشه از هر زاویه. این که من تن دادم به این که از همون قسمت مکتوب زبان، چون آقای دکتر محمودی بختیاری اشاره کردن، بیرون نریم و در ادامه هم از اون صحبت کردیم، به خاطر این که موضوع زبان و بررسی زبان موضوع بسیار گسترده‌ایه و ما اگه بخوایم خیلی علمی و مرتب و منظم سراغش بریم در واقع هیچ کاری نخواهیم کرد در هفته‌های دیگر. برای چند هفته ما اون موزلاتی که زودتر خودشون نشون میدن بریم سراغشون، بررد بشیم و قرار نیست که کلاس درس باشه مرتب بریم تا از تاریخچه شروع کنیم ببینیم از کجا شروع کنیم. من فهم کنم اونقدر حاده این مسئله که بعد از اولین جایی که تورمی داشت، عفونتی داشت، از اولین موضعی که درد داشت بریم سراغش و درمانش کنیم، یا به فکر این بیفتیم که چرا درد داره. حتی درمان اصطلاح خوبی نبود، شما نمیتونیم درمانش کنیم. آیا دکتر محمودی شما چیزی میخواستید؟
خواهش میکنم، من فقط میخواستم در امتداد فرمایش شما بگم که چند وقت پیش یکی از دوستان ما که واقعا همکار ما زبانشناسی هم خونده و عضو هیئت علمیه داشت میگفت آقا چرا انقدر توی رسانه ها در مورد حفظ زبان فارسی و مدیریت و ایناش حرف میزنید، بذارید زبان کار خودش رو بکنه، زبان یک پدیده زنده است. اون چیزایی که ما تو درس مقدمات زبانشناسی هم خونده بودیم. فقط من خواستم که این دوستمون و همه شنوندگانی که ممکنه در مورد این تعریف دچار سوء تفاهم شده باشن عرض بکنم. شما ببینید یه بچه 2 ساله رو در نظر بگیرید. این بچه شما بخواید یا نخواید بزرگ میشه. بچه رو میفرستینش مدرسه غیر انتفاعی، بچه رو واسهش معلم زبان میگیرید، چراش معلم پیانو میگیرید، مگه بزرگ نمیشه؟ این رها کردن زبان به حال خودش هم مثل میگه مگه نمیگید موجود زنده است. این موجود زنده رو درسته بزرگ میشه، راه خودش رو میره، اما درست مثل والدینی که به این موجود زنده رو تربیت میکنن، کمکش میکنن، در واقع باید بهش رسیدگی کرد. اون چیزی که الان برای من جالبه و آقای دکتران بهش اشاره کردن در مورد همین ورود وام‌واژه‌های غربی و به وجود اومدن ترکیباتی که لزومی هم نداشته توی زبان فارسی شکل بگیرن، این هم یک واقعا خطر دیگه است. مثلا فرض بفرمایید که ما توی یه زمانی میگیم بردن طرف اتاق ریکاوری که تیک کرش کنن، میدونی؟ خب برای همه اینا ما برابر نهاد داشتیم، هرچند که یک در واقع یک فضای جدید هم ایجاد شده که من نظر دوستان رو به اون جلب میکنم. ببینید فرستادن معنی خودشو داره، ولی سند کردن یعنی فرستادن در فضای مجازی. ما اگر یه چیزی رو شروع بکنیم میگیم شروع کردن، شروع کردن در فضای مجازی میشه استارت کردن، تعقیب کردن در فضای مجازی میشه فالو کردن، دوست داشتن در فضای مجازی میشه لایک کردن، جستجو کردن در فضای مجازی میشه سرچ کردن. یعنی انگار که فضای مجازی خودش هم با همکرده کردن اومده یه سری از واژه ها رو آورده دو کار ما. زمانی که ما برمیگردیم میگیم که اجازه بده من سرچ کنم جوابتو بدم، معنیش اینه که اجازه بده از رایانه استفاده کنم برای پیدا کردن جوابت و اجازه بده بگردم تا جوابتو پیدا بکنم. یعنی انگار قراره تو کتابخونم جستجو کنم اینو پیدا بکنم. و این جالبه که گاهی وقتا در مورد کلمات دیگه ای هم به کار میره. مثلا رایت کردن یعنی کپی کردن چیزی روی لوح فشرده، یا مثلا فرض بفرمایید دانلود کردن یعنی پیاده کردن چیزی از شبکه جهانی وب، یا فرض بفرمایید که شیو کردن که خیلی مد شده یعنی تراشیدن موهای قسمتی از بدن. یعنی اینا اصلا یه اصطلاحی شده که دیگه کاملا داره جا میفته و اگر مدیریتش نکنیم حکایت کودکیه که با حال خودش رها شده باشه و هیچ فکری هم برای رشدش نشه.
کودکی که بگیم هر چی پوشید پوشید، مهم اینه که بدنش پوشیده بشه، گرم بشه،
بزرگم میشه دیگه.
آره
همی که سالمه. خب بذارید من کلام آغازین جناب آقای دکتر عزیزی رو هم بشنوم و از ایشون هم بپرسم، بعد دیگه هر کی هر وقت فکر کرد که بحث رو میتونه پیش ببره شروع میکنه و دیگه شکل کامل گفتگو پیدا کنه صحبتمون، فرصت هم همچنان داریم. جناب دکتر سید جعفر عزیزی، شما به نظرتون مهمترین معضل زبان ما در لحظه‌ای که در اون به سر میبریم چیه؟ اگر معضلی در زبان میبینید در این باره صحبت کنید، یک طرح مسئله بفرمایید، بعد میریم سراغ گفتگو که ببینیم کدوم یک از این بحثا ما رو با خودش خواهد برد.
خواهش میکنم. من مجددا سلام کنم. خواهش میکنم. عرض کنم که اگر نگم مهمترین، به نظرم میرسه که دو مشکل اصلی، چون شاید تفاوتی که من با دوستان عزیزی که اینجا تشریف دارن دارم اینه که من دارم در پایه‌های تحصیلی راهنمایی و دبیرستان دارم تدریس میکنم.
بله.
این به این معناست، خب دوستان اغلب در دانشگاه دارن تدریس میکنن، شاید این رنج های ما رو کمتر ببینن. البته خیلی هم من با اون صحبت هایی که اول جلسه های دکتر فرمودن خیلی دلخوش به دانشجوهای امروزی نیستم، اما به هر حال این
دانشجو از این دست شما میان.
آره دقیقاً عرض من همینه، یعنی اگر دانشجویان، ما الان داریم بهشون اعتراض میکنیم که چرا وضعیت نوشتن اینجوریه، چرا به قول فرمایش خودتون ابتدای برنامه فرمایش کردین که می نویسند که التماس دعا دارن، اصطلاحاً چرا از این کلمات استفاده میکنن، به نظر من یک مشکل عمده وجود داره. یعنی همه این مشکلات وجود داره، یعنی اینکه ما واژه های بیگانه داره وارد زبان ما میشه، یه جاهایی ناگزیریم از اینکه این واژه ها بیان، اینکه ما فرهنگستان زبان فارسی خیلی موقع ها کج سلیقگی به خرج میده در انتخاب واژه ها. مثلا مثال بزنم، همین پیامک رو فرمایش کردین، خب واژه‌ایه که خوش نشسته است، به خاطر اینکه ما اون مسیج رو داشتیم، معادل فارسیش پیام رو داشتیم، از راه اشتقاق سازی اومدن پیامک رو درست کردن. خب این ملموسه برای من، یعنی حتی اگر مثلا پدر من که شاید تحصیلات آنچنانی نداشته باشه بهش بگین پیامک میپذیرد، با یه توضیحی که آقا این قرار یک پیام کوتاه باشد. اما
یه ذره از مثلا میکروفون فاصله بگیرید.
بله اما مثلا واژه به اسم مثلا همین رایانه، ریشه این رایانه از کجا اومده؟ از یک مصدری در فارسی میانه. یعنی من اگر به جای رایانه هر کلمه دیگه‌ای هم پیشنهاد میدادم مردم خیلی براشون ملموس نیست. میخوام بگم این کج سلیقگی وجود داره، این نگران این شکل نوشتاری منم هستم، این که راجب رو راجب مینویسن و و و. اما میخوام انگشت بذارم روی یک مسئله دیگه، یعنی حساسیتم رو نسبت به این مسئله دیگه نشون بدم. به نظر من ضعف عمده‌ای که امروز وجود داره، آنچه که باعث نگرانی میشود، این که معلم های ما، مخصوصا معلم های ادبیات ما، ضمن احترام به خیلی عظیمی از همکاران، اغلب آدم های بی سوادی هستند. یک نکته ای رو میگم به عنوان درد خودم، واقعیت دوستانی که وارد مخصوصا ادبیات برای پذیرفته شدن در کنکور در رشته زبان و ادبیات فارسی یه رتبه فکر کنم مثلا 10,000 9,000 8,000 بخواد، واقعیتیه که کسی که با رتبه 10,000 میاد معلم فارسی میشه نمیتونه معلم خوبی باشه. من فکر میکنم تمام این مشکلات هست، وجود داره، اما یک دغدغه خیلی مهمتر به وجود داشته باشه که ما معلم ادبیات باسواد تحویل بدیم. من زمانی که خودم ترم یک وارد دانشگاه شده بودم، اصلا دچار افسردگی شده بودم که با این رتبه های عجیب و غریب اینا چطور اومدن ادبیات و چه قراره چه اتفاقی بیفته. وقتی معلم ادبیات ما در روخانی یک شعر مشکل داره، وقتی معلم ادبیات ما میآید و میخواد یک تقاضایی رو بنویسه و نمیتواند اون تقاضا رو بنویسه، یک نامه معمولی اداری رو بنویسه، ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد اینکه نمیدونم واژه ها اومدن، زبان از کجا مشکل پیدا کرده و و و. از دید من دارم عرض میکنم، اولا زیر به کرمان بردن است، دوما بحث نظری است و دوستان میتوانند نپذیرند. به نظر من عمده ترین مشکلی که وجود داره و راهکاری که، یعنی راهکارم شاید وجود داشته باشیم، تا ما معلمان ادبیات بی سواد داریم این دردها و این رنجها وجود داره و نه از فرنگستان کاری ساخته است، نه از تلویزیون کاری ساخته است. تلویزیون من بارها دیدم علاقمندان رو نوشته علاقمندان، من عکس گرفتم زنگ زدم آقا یعنی چی علاقمندان، یعنی چی؟ این از وضعیت مثلا تلویزیون ما، یا نمیدونم حالا در مورد جای دیگه هم صحبت کردیم. من به نظرم میرسه این آشفتگی که در زبان وجود دارد عمدش مال اینه. معلم های ادبیات گذشته رو ببینیم، چه اونایی که در دانشگاه تدریس کردن، چه در پایه ها تدریس کردن، چه کسانی بودند. اغلب دست به قلم بودند. ما 99% معلم های ادبیات ما خودشون ادبیات خلاقه کار نمی کنن. من نمیتونم بپذیرم بگم که آقا نه ادبیات فرق داره، لزومی نداره حتما خودت شاعر یا نویسنده باشی. من ضعف عمده رو حقیقتا در این بخش میبینم و احساس میکنم تا این وضعیت درست نشه بقیهش حاشیه گسترده‌ایه که جمع کردنش خیلی سخته.
بسیار عالی، شما اومدید که شهر رو به هم بزنید و فکرم به قصد خودتون رسیدید. من فهم کنم که دوستان در این باره حتما صحبت خواهند کرد، چون اگر من تنها بودم الان مفصل در این باره صحبت میکردم. ما در حوزه آموزشی داریم بچه همون رو تربیت میکنیم که سیستم آموزشیمون اختلال داره. معلم فیزیک، معلم شیمی، معلم زیستشناسی فقط اطلاعات کنکوری خوبی داره. اتفاقا با سوادترین آدمای مدرسه ما معلم ادبیات ها، چون که اطلاعات کنکوری کسب نمی کنند. اتفاقا ممکنه تو معلم ادبیات مصداقی اینجور که شما گفتید باشه، ولی اگر یه تحقیق میدانی بکنید میبینید که بچه ها بیشتر چیزهایی که بعد از دوره تحصیل در حافظه شون مونده از دوره تحصیلشون از معلم ادبیاتشون گرفتن، نه از معلم های علوم مختلف که حالا پوز علوم رو هم میدن که کلاس های کنکورشون هم گرانتره و اعتبار اجتماعی بیشتری هم داره. ما وقتی به این مشکل برخوردیم که اعتبار اجتماعی ادبیات و زبان از بین رفت، طبیعتاً برای پذیرفته شدن در یک رشته‌ای مثل زبان ادبیات فارسی نیاز نبود تو دانش آموز درجه یکی باشی، چون فرهنگ اجتماعی ما بچه باهوشا و خلاقا رو فرستادن به رشته هایی که درست یا غلط نامی در کرده بودند و حتما تصور این که درآمد خوبی هم خواهند داشت. خود من شاگرد اول تقریبا شهرمون بودم و طبیعیه که رفتم رشته علوم تجربی. روزی که کنکور علوم تجربی دادم و انتخاب رشته نکردم با یک رتبه خیلی خیلی عالی، از همسایه ها بگیری تا مدیر مدرسمون و خویشاوندان و خانواده و همشاگردی ها و هر کی که منو از دور می شناخت به من لعنت کردن و منو تحت فشار قرار دادن و توهین کردن که معلم مدیر مدرسه معلم در خونه ما بلند بلند فحش می داد به من که چرا آینده تو خراب کردی. عجب. که من اومدم سال برش ادبیات بخونم، چون که فکر میکردم که هم عاشق این رشتم و هم بیشتر به درد بشر میخوره. شاید اینجوری فکر درست بوده و تا امروز پشیمان نشدم. ولی چند نفر این حال شورشی که من داشتم و دارن و میتونن داشته باشن
میدونید من میخوام، من به عنوان یه دهه پنجاهی میخوام یه درد دلی بکنم. شاید خیلی از کسانی که عروض منو میشنون، ما دهه پنجاهی ها و چه بسا دهه های قبلی ما تو این قضیه با ما شریک باشن. ببینید ما پرورده نسلی هستیم که همیشه تو انشایی میخواهید چه کار شوید باید مینوشیم دکتر، مهندس یا معلم. من به خاطرم هست که یه بار توی انشام نوشته بودم کارگردان سینما والدین منو خواستن، به خاطر این که من از یه نرمی بزرگ تخطی کرده بودم و
نگران آینده تون بودم
دقیقاً. و جالب اینجاست که من زمانی که کلاس سوم راهنمایی بودم، باور بفرمایید من دارم نقل قول میکنم، عذرخواهی هم میکنم از شنوندگان فهیم و دوستان عزیزی که اینجا هستن، که من گفتم که خب ما چه رشته‌ای باید بخونیم. خوب یادم که به من گفتن دخترا میرن تجربی، پسرا میرن ریاضی، لاتا میرن هنرستان، خنگا میرن اقتصاد. خوب یادمه، متاسفم که اینو دارم میگم، ولی این نوع نگرش غالبی بود که در جامعه اون روزگار وجود داشت. جامعه ای که اون وقت همه میگفتن که حالا فعلا زبان بخون که سربازی نری، یعنی کاملا یه سری از رشته ها انگار درست شده بودن که مفر پسرها از اعزام به سربازی باشه،
در آخر بودن دیگه.
بله.
اینجا که پذیرفته شدن،
باور کنین جناب کاخوان، من خوب یادمه که در دهه 60 همه دخترها میخواستن دانشگاه آزاد میکروبیولوژی یا شیمی بخونن، همه پسرها میخواستن ریاضی کاربرد در کامپیوتر بخونن یا عمران. اصلا انقدر به ذهنیت ما جهت داده بودن که آدمو یاد حرف معروف منسوب به مشتبه مینوی مینداخت که میگفت دو چیز ملت ایران رو بی سواد خواهد کرد: پرسش های چهار جوابی، کنکور های چهار جوابی و تلویزیون. چون اینا باعث میشه هیچ کس مطالعه عمیق نکنه، همه فقط لم بدن جلوی تلویزیون، اطلاعات درست و نادرست رو از تلویزیون بگیرن، تلویزیون بشه حجت. و مورد بعدی این که میزان سواد هم بر اساس مربعهای سیاه شده توی کنکور باشه. بنابراین معلم خوب هم معلمیه که به شما بتونه یاد بده که چجوری این مربعها رو سیاه کنی، و اون وقت معلومات میشه اینو دیدی اینو بزن.
دقیقاً.
خب و این همون بلایی بود جناب دکتر همه عزیزان ما، که ما از کلاس اول راهنمایی تا کلاس چهارم دبیرستان مثلا انگلیسی خوندیم، مثلا عربی خوندیم، نه انگلیسی یاد گرفتیم نه عربی یاد گرفتیم. دلیلش این بود که یاد نمی گرفتیم که حرف بزنیم، یاد می گرفتیم که در نهایت کنکوری.
کاملا درسته. ببینید این نکته، فقط خدمتتون عرض کنم آقای دکتر، دیگر دوستانم فکر می‌کنم این موضوع خیلی خوبی باشه، به حرف آقای دکتر نورانی هم نزدیک میشه، بذار زیربنایی تره. اینها که فرمودید کاملا هم درسته، معلوله. علتش چیه؟ اجازه میدید ما از تهیه کننده محترم برنامه که به شدت احساس بیهودگی میکنه در این لحظات، چون نه موسیقی نه کاری، درخواست کنیم یه موسیقی پخش کنن، ما یه حال و هوا اون عوض شه، یه نفسی تازه کنیم، بیایم از این موضوع صحبت کنیم که چی شد که سیستم آموزشی ما به این سمت حرکت کرد و مردم ما این تصور عمومی درشون ایجاد شد که مثلا بچه با هوشا رو بفرستن فلان رشته ها، و بچه به تعبیر همون که فرمودن بچه کم هوشا و خنگا رو بفرستن رشته های فرهنگی و ادبی، و نهایتش این شد که شده. تازه این یکی از مباحثی است که ما می‌خوام، حرف تمام نمیشه، ولی همین موضوع رو پیش بگیریم، درباره سیستم آموزشی صحبت کنیم و اینکه همه میگن مشکل ما از آموزش پرورشه و سیستم آموزشی، این مشکل کجاست که از آموزش پرورشه، چه اتفاقی افتاده که ما بتونیم پیشنهاد کنیم. شاید آموزش پرورشی ها نمیدونن، نشستن الان کاملا دقیق دارن گوش میکنن این برنامه رو، ببینن چیکار کنن که سیستم آموزشی درست بشه. ما پیشنهادمون رو به اونها بدیم. پس یه بوسه که با هم بشنویم برگردیم.
من آن ابرم، من آن ابرم که می آیم ز دریا، روانم در به در صحرا به صحرا، روانم در به در صحرا به صحرا، نشان کشتزار تشنه کو، نشان کشتزار تشنه کو، که بارانم که بارانم که بارانم سراپا، من آن ابرم، من آن ابرم که می دریا، روا روانم در به در صحرا به صحرا روانم در به در صحرا به صحرا
شبی مرغ سپیدی شدم شبی مرغ سپیدی میشم من گشاده باد بان بال در باد به دریا میزنم دل را به دریا میزنم دل را به دریا میزنم دل را و چون موج به هر ره میزنم